بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحث رو به حول قوه الهی عزیزان من رسوندیم به لطائفی که در جواز تقلید داشتیم. از شما بپرسن ما دلیل علی جواز تقلید، دلیل شما بر جواز تقلید چیه؟ راهی در این شبکه‌های مجازی میگن آیداد میمون هست که تقلید میکند و اینا. ما یادتون باشه جواب دادیم به اینا، گفتیم تقلید به معنای التزام باشه یه بار سنگینی دارد که آیداد قلاده انداختن و عقد القلب و ملتزم شدن و آی حکیم فرمود مأخذی ندارد این تعریفی که سید یزدی و دیگران مثل مرحوم آخوند و اینا مطرح کردن. ما تقلید رو تعریف کردیم به تطبیق العمل، کما اینکه بعض علمای اهل سنت در لغت هم به همین مهم اشاره شده، تقلید یعنی عمل. حالا عمده دلیل بر جواز تقلید جلسه قبل سیره اوغلا رو پیش کشیدیم. به این آقایی که میگیم، شما میگید میمون تقلید میکنه، خودت هم مثل میمون رفتار میکنی، خودت هم مثل میمونی دیگه. چرا؟ چون مریض شدی کجا میری؟ ها؟ میری دکتر دیگه، رجوع جاهل به عالم دیگه. خودت هم مریض، پس خودت هم مثل میمونی. پس نفرمایید اینو، به خاطر اینکه تقلید هم مثل همین امور عقلاییه هست. رجوع جاهل به عالم، جاهل به در خونه عالم رجوع میکنه، آقا جان بله شما در این مسئله نظرت چیه؟ تقلید میکنه، عمل میکنه. پس تقلید یعنی تطبیق العمل، تقلید یعنی عرض کنم خدمتتون که اخذ و عمل به فتوای یه مجتهدی، یه اهل فنی. دلیل اول ما سیره اوغلا بود و جلسه قبلم گفتیم که شارع از این سیره رد نکرده، پس معلومه که امضاش کرده. دلیل دوم عزیزان من آیه شریفه رو پیش کشیدیم، سوره مبارکه توبه آیه 122 فرمودن که لولا نفر من کل فرقه منهم ضائفه. لولا لولای تهذیبیه بود، ازش وجوب استفاده شد، نفر واجبه. غایت نفر چی بود؟ کوچ کردن، تفقه. غایت تفقه یا الله انذار، غایت انذار تحذیر. ببینید اینا هر کدوم بنده به دیگریه. پس شارع مقدس فرمودن که کوچ کنید. حالا ما از این آیه سه مطلب رو برداشت کردیم، جلسه قبل اینا رو گفتیم، یادآور میشیم. یک، آیه دلالت بر وجوب تقلید در احکام میکنه، چون دلالت دارد بر وجوب تحذر به انذار فقیه، اینم با عمل بر انذار محقق میشه. دو، آیه دلالت بر وجوب افتا میکنه، چون دلالت دارد بر وجوب انذار. انذار گاهی با دلالت مطابقی است، گاهی تزمنی، گاهی التزامی. فتوای مجتهد به حرمت و وجوب یتزمن الانذار باستحقاق العقاب. سه، نکته سومی که از آیه استفاده کردیم، دلالت میکنه آیه بر حجیت انذار فقیه و فتوای فقیه، چون اگر انذار شدت شرعی نباشد مقتضی وجوب تحذر به انذار نیست. اینا رو گفتیم دیروز، بحث رو تا اینجا رسوندیم. انقلت آیه شریفه، عرض کنم خدمتتون که سوال اینه ها، آیه شریفه، بعضی از اساتید آی خویی این شبهه رو مطرح کردن، آیه شریفه فقه و فقاهت و اجتهاد رو در صدر اول امضا میکنه، نه در اصول متأخره. ربطی به فقه و فقاهت امروزه نداره. تفقه در عصرهای سابق سؤال احکام و سماع احکام از معصومین بود و سلام، بیشتر از این نبود. فلذا اجتهادی که به معنای مصطلح هست، از این اجتهاد در زمان اهل بیت لا عین ولا اثر، نتیجه آیه هیچ دلالتی بر حجیت انذار فقیه به معنای مصطلح ندارد. مثلا آیه ربطی به انذار مجتهدین امروزی ندارد، آیه مال اون زمان هاست که می رفتن از امام معصوم چیزی می پرسیدن، می اومدن به مردم می گفتن. اما بیاد آیه حجیت فتوای یه مفتی رو که بنده به لغته، بنده به ادبیات عربه، بنده به رجاله، بنده به اصوله، توجه میکنید، اینا رو بیاد مدلل کنه، لا عین ولا اثر، ما آیه تاب و تحمل این ادعا رو نداره. این شبهه هست. چرا؟
آیه تحمل این ادعا رو نداره.
درسته، اما آیه دیروز اینا رو مطرح کردیم، احسن الله، دیروز گفتیم که اگر ما باشیم و مرحوم میرزای قمی صاحب قوانین که آیات و خطابات مال من قصد افهامه، مال او افراد و زمانه، میشیم انسدادی. یا اگر مثل مرحوم آخون فکر کنیم، آخون چی فرمود؟ اطلاقات قرآن در مقام بیان یا الله نیستن؟ بله، نمیشه اطلاق گیری کرد، اما مشهور معتقدم بر اطلاقات. آیا ببینیم آیه تاب و تحمل این ادعا رو دارد یا ندارد؟ به نظر ما کما علیه سید خویی بعض دیگر از بزرگان این مناقشه، هرچند بعضی از اساتید آی خویی نوارد کردن، الا اینکه ما جواب داریم از این شبهه. اولا دقت کنید عزیزان، آیه مبارکه، دیروزم بعضی رفقا اشاره کردن، در آیه مبارکه یک کلمه هست به نام لیتفقهو، لیتفقهو، درست شد؟ عنوان فقاهت در موضوع وجوب تحذر که خابیده، این عنوان دلالت می کند که آیه اخبار مخبر رو شامل نمیشه، صرف قول محدث رو شامل نمیشه، قول فقیه رو شامل میشه. مستشکل چی فرمود؟ مستشکل فرمود آیه اخبار مخبرین رو شامل میشه. یعنی چه اخبار مخبرین؟ راویایی بودن بعضیاشون بی سوادن، مثلا بعضیا روغن فروشند دهان، بعضیا گوشت فروشند، بعضی بازاری بودن، میرفتن از امام یه سوالاتی میپرسیدن، می اومدن به مردمم مطرح میکردن، بی سواد بودن، عوام بودن. آیه ببینیم آیا اخبار اینا رو شامل میشه؟ ما نظرمونه که کلمه لیتفقهوی بار یا الله سنگینی داره، صرف اخبار مخبر رو شامل نمیشه. بری از لبان مبارک امام چیزی بشنوی بیای به مردم بگی، اینو شامل نمیشه. کلمه تفقه که در آیه اومده و همین تفقه موضوع وجوب تحذر واقع شده، هیچ دلالتی بر حجیت خبر، خبر مخبر و روایت او ندارد. یعنی میخوام یه چیزی عرض کنم، میخوام بگم آیه قول محدث رو شامل نمیشه، یعنی کسی که کارش فقط چی بوده؟ نقل حدیث بوده، اینو شامل نمیشه. چی رو شامل نمیشه؟ فتوای فقیه رو. الان کوتاه میایم، ما فعلا یه مقدار بحث رو گسترده میخوام مطرح کنم. چرا شامل نمیشه؟ به دو دلیل. چرا آیه قول مخبر رو شامل نمیشه، قول فقیه رو شامل میشه؟ به دو دلیل. یک، اولا در حجیت روایت این تو ذهنتون باشه. ناقل لازم نیست ملتفت به معنای اون باشد تا چه رسد به این که فقیه باشه. ما در حجیت نقل روایت یه چیز رو فقط لازم داریم، وساقت و سلام. ما در حجیت نقل روایت فقط یه چیز میخوایم، وساقت. همین که ناقل موثق باشه کافیه، خواه معنای روایت رو بدونه یا ندونه. اما آیه چی فرموده؟ لی یا لا یتفقه، فهم عمیق. پس میخوایم بگیم آیه اصلا بینهما بونون شاسع، آیه یه بار سنگینی رو میخواد بگه، صرف اخبار مخبر و روایت رو نمیخواد بگه، اصلا اینو شامل نیست. این دلیل اول، جهت اول. ولذا جهت دوم اینه که راوی در قدسیت روایاتش لازم نیست عنوان فقیه رو داشته باشه، لازم نیست. چون اگر یه راوی یکی دو تا پنج تا شش تا روایت رو فقط نقل کنه، آیا بهش فقیه میگن؟ میگن؟ نه، دو سه روایت نقل کرده بهش فقیه نمیگن، هرچند معناشو بدونه. آقا در کل هزاران روایتی که داریم دو تا روایت رو نقل کرده در کل، ولی اون معناشو میدونه، اینو فقیه نمیگن. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ما به دو دلیل میخوان بگیم آیه شریفه نقل راوی رو شامل نمیشه. زمان سابق چکا میکردن محدثین؟ محدثین چکا میکردن؟ میرفتن از لبان مبارک امام یه چیزی یاد میگرفتن، فقط نقل میکردن، میومدن به مردم میگفتن. احسن، تفقه نداشتن، فهم عمیق نداشتن. پس اولا راوی، ما از راوی فقط وساقت میخواهیم. بعضی راوی ها بودن بی سواد بودن، سبسا معنای حدیث رو هم نمیفهمیدن، فقط نقل میکردن. بله، زراره، زراره فقیه، لولا زراره لندرست بله، اینا فقیه بودن، احسن، اینا فقیه بودن، انصافاً بعضی هاشون فقیه بودن، اما بعضی هاشون نه، یکی دو تا روایت نقل کردن، بعضی هاشون بازاری بودن، فقیه نبودن. عرض کردم روغن فروش بود، نمیدونم چه کاره بود، میومد یکی دو تا روایتی که مربوط به شغل خودش بود از امام میگرفت. آره، نه نه، بعضی الان ما داریم وراق، انتشارات چی بود؟ اومده جناب وراق، یکی از راویا وراق دیگه، انتشارات چی داشته؟ مثل الان چاپخونه داشته، می اومده یکی دو تا روایت هم ایشون نقل کرده، ولی اون معنای روایت رو میدونه، اما این فقیه نیست. راوی هست اما فقیه نیست، ولی اون معنا رو بدونه بهش فقیه صدق نمی کنه. پس به قول عزیزمون که اشاره کردن، آیه شریفه اتفاقا فقاهت امروز رو میخواد بگه، فقاهت اون روزم میگه، فل جمله میگه کسانی که مثل زراره ها ید طولا داشتن در فقه، اما همه راوی ها مثل زراره نبودن، غالبشون بی سواد بودن، بعضیشون اصلا معنای روایت رو چه بسامی نمیفهمیدن، همینطور نقل میکردن. الا ای حالن، پس به دو دلیل آیه شریفه محدث به ماه و محدث رو که فقیه نباشد رو شامل نیست. البته ها، یه نکته ای رو عرض کنم، اگر معتقد باشیم آیه دلالت بر حجیت خبر می کند عند صدق الفقیه بر ناقلش، دلالت بر حجیت خبر می کند عند عدم کون راوی فقیه هم، خان چی بگیم؟ به خاطر عدم قول به فصل. آقا جان، آیه شریفه الان روایات زراره رو شامل میشه یا نه؟ زراره فقیه بود دیگه، شامل میشه دیگه، درسته؟ حالا آیه شریفه روایات شیخور رو هم شامل میشه یا نه؟ شیخوری که فقط چکا کرده؟ نقل حدیث کرده. شیخور رو، یا مثال امروزی بزنیم، آیا آیه شریفه نقل فتوای شیخ طوسی رو شامل میشه نمیشه؟ ها؟ میشه نمیشه؟ فقیه بود دیگه، شیخ طوسی فقیه بود. آیا نقل مطالب جناب علامه مجلسی و شیخ خور رو هم شامل میشه نمیشه؟ اونا فقط محدث بودن، آفرزینه، فقط نقل حدیث کردن، اونم شامل میشه؟ از باب، آره با این بیان نبارک الله، اما از باب عدم قول به فصل میخوایم بگیم شامل میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه وقتی آیه دلالت بر قدسیت خبر میکند عند صدق الفقیه، بر ناقل این خبر دلالت بر قدسیت خبر میکند در صورتی که راوی فقیه نباشد، از باب عدم قول به فصل. خلاصه حجت خبری دیگه، همشون خبره. یه بار این خبر از زبان شیخ طوسی خارج شده، یه بار این خبر از زبان صاحب وسائل صادر شده، فرق نمی کنه. از باب عدم قول به فصلا دلیل لبیه، ولا به قول عزیزمون با این تحلیلی کردیم نه شامل نمیشه. بله دیگه، بله میخوایم بگیم شامل میشه دیگه، ما شکی نداریم. اگر از موطن صحیحش نقل بکنن چرا شامل نشه؟ موطن صحیح اینه که دستبرد نباشه، دسیسه توش نباشه. الان ابو هریره ها چقدر دسیسه کردن، دسیسه نباشه. و همین خاطر ما تاریخ رو چرا قبول نداریم؟ چون در تاریخ خیلی دسیسه شده. چون؟ از اون طرف یه قرینه‌ای داریم دسیسه شده توش. اگر اطمینان این نباشه مشکلی نداره، ما قبول میکنیم. اگر دسیسه نباشه چرا قبول نکنیم؟ تاریخ قابلا مثل تاریخ طبری و نمیدونم تاریخ چیزی غالبا نفرمایید دیگه، چون سلسله سند رو یک به یک بررسی میکنیم. خب بسم الله بررسی کنی ببینی به کی میرسه. طبری ثقه هست؟ طبری ثقه هست یا نه؟ پس تاریخ طبری رو بذارید کنار، چون اونا زودتر از ما دست به قلم شدن. فلذا مرحوم آقای بروجردی فرمودن که فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته. چه کسی گفته بهار رو قبول کنید؟ آقای تبریزی میفرمود نه، خود صاحب بهار فرموده که اول بهارش فرموده من اینا رو جمع کردم که تراث شیعه از بین نره، بر اهل فن لازم هست خودشون بررسی کنن. سنیه فرق بابا، شما طبری رو میذاری کنار مجلسی؟ ساده، یه چیز ساده بگم، یه چیز ساده اول کلاس عرض کردم، چقدر تا قرن پنجم کتب اهل سنت با قرن ششم تفاوت داره؟ یه رصدی بکنی؟ قبل از قرن پنجم با بعد قرن پنجم کتاب‌های اهل سنت رو مطالعه کنید. 900 سال پیش در چنین روزی، درسته؟ شما 900 سال پیش روایاتشو بررسی کنید با قبل و بعدش در تراث سنی‌ها، ببینید چقدر دسیسه شده. یعنی با این مقدار دستکاری که در تراث بردن، آیا باز شما اطمینان دارید؟
از
باشه باش به شرطها و شروطها، همین دیگه. صرف تخصص ملاک نیست بابا، دسیسه شده، اینو چیکار کنیم؟ نفرمایید دیگه بابا. اصلا الان فرض کنید یه لحظه ببینید، یه پزشک حاذقی هست، حاضر بودنش ما شبهه نداریم، درست؟ اما اینو اطمینان داریم در نسخه نوشتنش دسیسه میکنه، باز بهش مراجعه میکنیم. عقلا چی میگن؟ الان در اینجا هم آقا طبری آدم خوب فرزند، اما تحت فشار حکومت بوده، باید دسیسه میکرده، آیا باز ملاکه؟ حکومت ها نمیذاشتن، چون حکومت دست اونا بود، نمیذاشتن به این راحتی نوشته بشه مطالب. و باشه، هر جا ما احسن الله، اتفاقا ما دیروز همین بحث رو مطرح کردیم، بارک الله، نکته خوبی رو اشاره کردیم در بحث رفع القلم عن السبی، رفع القلم عن السبی، بحث دیروز ما همین بود در باب نکاح. در درس خارجمون همون رو بحث کردیم. رفع القلم عن السبیل، ما یه سند درست حسابی برای این روایت نتونستیم پیدا کنیم، در حالی که خوب دقت کنید، یه قاعده میخوام براتون عرض کنم، در حالی که این روایت یک در صحیح بخاری اومده، دو در کتاب نیشابوری اومده، 5-6 تا از منابع دست اول اهل سنت اینو نقل کردن، این روایت رو ها. این روایت شأن نزولش کجا بود؟ شأن نزولش اونجایی بود که یه خانم مجنونه ای دیوونه ای رفته زنا داده، عمر میخواست چه کارش کنه؟ حد جاری کنه. مولانا امیرالمومنین علی علیه السلام اون زمانی بود که عمر سر حکومت بود، حضرت حالا نمیدونم اتفاقی از راه رسید، فرمود عمر داری چه کار میکنی؟ مگر نشنیدی از رسول الله که فرمود رفع القلم عن ثلاثه، یکی عن المجنون، عن المجنون تا زمانی که افاقه پیدا کنه، یکی عن السبی، یکی عن النائم. حضرت این روایت رو اونجا خونده. میگن این روایت از کرامات علیه، از و قدح عمره. درست شد تا اینجا؟ چون روایت اشتهار داشته سنیا این روایت رو نتونستن از متونشون چکار کنن؟ حذف کنن. اما در منابع شیعه سند درست حسابی این روایت نداره. درست شد؟ اما ما این روایت رو سندن قبول کردیم. چرا قبول کردی؟ به خاطر اینکه این در مدح مولای ماست، در قدح مولای اونهاست. اجازه بدید، اگر روایت از رسول الله صادر نمی شد این مقدار اشتهار پیدا نمی کرد. اشتهارش باعث شده اونا نتونن از کتابشون حذف کنن. ملاحظه می کنن از این کتاب حذف کنن، اون کتاب رو چکا کنن. همین اشتهاره باعث میشه که ما روایت رو سمعن و طاعتن قبول کنیم، سمعن و طاعتن قبول کنیم، ولو سند درستابی در متون ما نداره. همین قرینه میشه ما روایت رو از در سندی بپذیریم. چرا؟ اطمینان مگه حجت نی؟ همین دیگه، قرائن آقا موسی، وثوق خبری، وثوق کسانی که وثوق خبری اینطور قبول میکنن دیگه روایات رو، و میخاطر روایت نهونی نداره. حتی آی خویی که پل بس چی؟ اگر ما اطمینان پیدا کنیم، همین اطمینان پیدا کنیم ما قبول میکنیم. در تاریخ طبری هم به این نتیجه برسیم. اما شما عنایت داشته باشید عزیزان من، وقتی فخر رازی در تفسیرش، ببینید چقدر اینا ناانصافن، فخر رازی در تفسیرش به آیه طهارت میرسه، به آیه عصمت میرسه، یطهرکم تطهیرا، میگه من این آیه معنای چندانی ندارد، سریرت میشه. سریرت میشه، ببینید معنا نمیکنه. اینا ناانصافیه. یعنی ما ملاحظه میکنیم اینا تعصب کورکورانه دارن دیگه، عمدن میخوام بکوبن، فلذا این روایت رو نتونستم بکوبم، با اینکه مدح علیه و قدح عمره، اما نتونستن از بین ببرن. ما اطمینان پیدا میکنیم که این روایت روایتیست که از لبان مبارک رسول الله صادر شده در متون اهل سنت. ما چنین اطمینانی، یا به قول عزیزمون در تاریخ به چنین اطمینانی برسیم، ما قبول میکنیم. اما بناشون بر دسیسه هست. چون بنابر دسیسه هست، سخته بر ما قبولش. میگیم شدروبر میگن ابو هریره رو ببینید چقدر روایت جعل کرده، چقدر روایت. تنها ابو هریره نیست، علغر از این که عزیزان، اما در متون روایی ما نفرمایید، یک به یک اینا کانالیزه میشه. این راحتی نیست شما بگید سری دسیسه کردن. نه، خیلی بسه. تاریخ قم رو نگاه کنید. قم، در قم روایات از کوفه می اومد، قم پالایش می شد، قمیون جناب خالد برقی یه مقدار در نقل روایات، خالد برقی ثقتون جلیل القدر، یه مقدار دقت کافی رو نداشت، عیسای اشعری از قم بیرونش کرد، از قم بیرون کرد این مرد بزرگ رو، بعد معذرت خواهی کرد. این مقدار حساس بودن، 1000 سال پیش مقدار وسواس بودن علمای شیعه در نقل احادیث. یعنی به این راحتی شما میاد روایات رو با عرض کنم تاریخ مقایسه میکنید؟ انصاف نیست. نمیشه.
شما
اولا جو دلیل گفتیم که این مثلا یکی دو دراوی رو یا ما اشکال استفاده نمیتونیم قبول کنیم
درست
این از این آیه صرف اطوال حدیث بعد همی از قول عدم فصل درستش کردیم
جا؟ آره دیگه، بعد تسلیم میشیم با عدم قول به فصل تسلیمیم. ما میگیم درسته فنیه کلمه فقاهت بار سنگینی دارد، نقل حدیث رو شامل نمیشه، اما در ذیل با اللهم الا ان یقال میخوایم بگیم که نه، از راه عدم قول به فصل ما میتونیم بگیم وقتی که این آیه حجیت قول فقیه رو شامل میشه، فقیه قولش بنده به چیه؟ به نقل روایت دیگه، درسته؟ پس حجیت قول راوی رو هم شامل میشه از راه عدم قول به فصل، اونم داره همون روایت رو نقل میکنه. یعنی الان ما بگیم آقا هر چیزی شیخ طوسی گفته حجته، اما اگر صاحب وسائل بگه علامه مجلسی بگه حجت نیست، گفتنیه؟ گفتنی نیست که. یا بگیم هر چیزی شیخ طوسی گفته حجته، اما صدوق چیزی بگه حجت نیست، اون محدث این فقیهه، اینا گفتنی نیست. یعنی آیه میخوام بگیم همه رو شامل میشه از راه عدم قول به فصل. پس اولا عزیزان من دلیل اول ما چی شد؟ بفرمایید. دلیل اول ما کلمه فقاهت بار سنگینی دارد. فقاهت شامل فهم عمیقه. یه راوی دو راوی یه مطلبی رو نقل می کنند، این آیه شامل اونها نمیشه مگر از راه عدم قول به فصل. درست شد تا اینجا؟ ثانیه اینا عرض کنیم بحث رو تموم کنیم. ثانیه ببینید چه کسی گفته تفقه و اجتهاد در عصرهای سابق مغایر با عصر متأخره؟ چه کسی گفته؟ ببینید یه چیزی هست اش به نظر ما اجتهاد امر واحد فی جمیع الاصول، منتها یک کوچولو با هم فرق دارد، فرقشون در سهولت و صعوبته. در زمان اهل بیت مجتهد شدن خیلی راحت بود. چرا راحت بود؟ به خاطر اینکه در اون زمان طرف میرفت پیش امام علیه السلام حدیث رو میشنید، دیگه لازم نبود، خودشون هم اهل لسان بودن، عرب زبان بودن دیگه، لغت رو مسلط شدن لازم نبود براشون، مسلط به لغت بشه چون خودشون عرب زبان بودن. دو، رجال لازم نبود براشون چون مستقیما از لبان یا الله معصوم میشنید، لازم نبود علم رجال رو بررسی کنه. سه، لازم نبود علم اصول بخونه، هیچ کدوم از اینا لازم نبود، به همین خاطر مجتهد شدن خیلی راحت بود، اجتهاد میکردن اونا. امام علیه السلام به ابان ابن تقلب فرمود ابان برو بشین در مسجد مدینه، وفت انا نفرمود ون قل انا نقل حدیث کن از طرف ما، فرمود وقت انا فتوا بده. یعنی خودت چکا کن؟ تطبیق کن فرو رو به اصول. خودت تمام فرو رو که ما نمیگیم، ما اصول رو القا میکنیم به شما، شما باید تطبیق کنید. و همین خاطر در مانه نفی هم اینطور. پس اجتهاد اون زمان با این زمان هیچ فرقی ندارد، فقاهت اون زمان با این زمان، فقط یه مقدار ابزارشون متفاوته. اون زمان معونه کم داشت، الان یه مقدار معونه زیاد لازم داره. اینم عرض کنم جواب دومی که ما از این شبهه داریم عزیزان.
ما تجربه کنیم که نقل قول ها با من اشتباه حساب میشه یا
اینکه کدوم؟
یعنی این چیزی که از مرسوم الان دارم
اون زمان نقل میکردن، بله، از باب عدم قول به فصل، از باب عدم قول به فصل میگیم اونا را شامل میشه، مشکلی نداره. هازا تمام الکلام در این آیه شریفه، انشالله عمری باشد و سلامتی. فردا دلیل سوم ادله جواز تقلید رو خدمتشون عرض خواهیم کرد. تا به حال دو دلیل گفتیم، دلیل اول چی شد؟ سیره عقلا. دلیل دوم چی شد؟ آیه نفر. فردا انشاءالله آیه سوال رو با شما بحث خواهیم کرد. دلیل سوم بر جواز تقلید آیه سواله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا فاطمه ای برد.